أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بحث در این بود که آیا نهی ذمی مثل نهی استقلالی منحل می شود به عدد افراد طبیعت متعلق نهی یا نه. حضرت امام فرمودند نهی ذمی نهی از صرف الوجود است. این که در نماز میگویند لا تصل فیما لا یؤکل لحمه، این نهی از صرف الوجوده. لبس ما لا یؤکل لحمه فی الصلاه و ثمره آن یکی این است که اگر مضطر شد به ایجاد یک فرد از لبس ما لا یؤکل لحمه، دیگر صد فرد هم از این طبیعت را ایجاد کند در نماز بلا مانع است، چون صرف الوجود شکست. ثمره دوم آن هم این است که در لباس مشکوک نمی شود براءت از مانعیت جاری کرد، چون مانعیت برای صرف الوجود است و مانعیت صرف الوجود مشکوک نیست تا بخواهیم از آن براءت جاری کنیم. ما عرض کردیم ظاهر نهی ذمی انحلال است، دیروز این رو توضیح دادیم، امروز عرض می کنیم حتی اگر نهی از صرف الوجود باشد، باز یک بحثی هست که مرحوم آخوند در تنبیهات براءت مطرح کرده و آن اینه که اگر نهی شد مکلف از صرف الوجود شرب مثلا خل، شک کرد که این مایع خل است یا خل نیست، مرحوم آخون فرموده قاعده اشتغال میگه بر شما لازم است اجتناب کنی از این مایع مشکوک، چون اشتغال به تکلیف به حرمت صرف الوجود شرب خل یقینی است و الاشتغال الیقینی یقتضی الفراغ الیقینی، برخلاف نهی از شرب خمر که انحلالی است. اگر شک کردید این مایع مشکوک خمر است یا نه، شک می کنید در حرمت مستقله آن براءت جاری می کنید، اما در مورد نهی از صرف الوجود، نهی از صرف الوجود یقینی است. ولو شک داریم که این مایع مصداق خل که نهی شد از صرف الوجود شرب آن هست یا نیست. در اون بحث مرحوم آیخویی و برخی از بزرگان دیگر اشکال کردند به مرحوم آخوند که جناب آخون گیرم نه صرف الوجود باشد، بالاخره نهی از صرف الوجود موجب نهی ذمی میشه از کل فرد من افراد طبیعه. بالاخره نهی از صرف الوجود میگه صرف الوجود شرب خل را ایجاد نکن، این منحل میشه، یعنی این فرد را ایجاد نکن، این فرد دوم را ایجاد نکن و هاکذا. بنابراین نهی از صرف الوجود شرب خل اگر بود و شک کردیم این مایع خل است یا خل نیست، شک میکنیم که نهی ذمی دارد یا ندارد این مایع مشکوک، میشود اقل و اکثر ارتباطی. اگر نهی از شرب خمر بود که انحلالی است، میشد اقل و اکثر استقلالی. صد فرد از خمر متعقل بود، پس صد نهی استقلالی داشتیم. این مایع صد و یکمی مشکوک الخمری است، شک در حرمت استقلالیه آن داریم، میشد اقل و اکثر استقلالی. اما در نهی از صرف الوجود اقل و اکثر ارتباطی است. نمیدانیم آیا به نحو نهی ذمی نهی شدیم از شرب این مایع مشکوک الخلیه یا نشدیم، یعنی نمیدانیم صد تا نهی ذمی داریم از شرب خل یا صد و یکی، چون صد تا خل متعقنه، این مایع صد و یکمی مشکوک الخلیه. میشه دوران الهم بین الاقل و الاکثر الارتباطیین. هم مرحوم آقای خویی در تنبیهات براءت این رو فرمود و هم بزرگانی مثل مرحوم آقای صدر استاد ما مرحوم آقای تبریزی فرمودن نهی از صرف الوجود هم اگر بود شک کردیم این مایع مشکوک مصداق طبیعت متعلق نهی هست یا نیست، شک می کنیم در وجوب ذمی اجتناب از این، شک میکنیم به تعبیر دیگر از نهی در نهی ذمی از اجتناب از این براءت جاری میکنیم. بله اگر امر بشیم به مسبب از ترک جمیع افراد که میگن مثالش این است، کن لا شارب الخل، بله اینجا امر شدید به مسبب، یک عنوان انتظایی که اگر کسی ترک کند جمیع افراد شرب خل را، اون وقت عنوان لا شارب الخل بر او صادق است و الا اگر یک فرد از خل را هم بخورد این عنوان بر او صادق نیست. اونجا فرمودن خب عنوان محصل از ترک جمیع افراد متعلق امر است، باید احتیاطاً از این مایع مشکوک الخلیه اجتناب کنیم تا احراز کنیم عنوان لا شارب الخل تحصیل شد. ولی در مورد نهی از صرف الوجود اینطور نیست. ما این مطلب رو در اون بحث تأیید کردیم. البته گفتیم این مبتنی است بر این که نهی از صرف الوجود نهی از اول الوجود نباشد. اگر معنای نهی از صرف الوجود این است که لا توجد اول شرب للخل، عنوان اول الوجود بخواهد متعلق نهی باشد، در نهی از صرف الوجود مشکل پیدا می کنیم. نه این که براءت از نهی ذمی از شرب این خل از این مایع مشکوک الخلیه جاری نیست که مرحوم آخون فرمود، نه خیر جاری است، ولی معارضه می کنه با براءت از حرمت شرب اون خل قطعی بعد از شرب این مایع مشکوک. بعد از این که این مایع مشکوک رو آشامیدیم، مایع مشکوک الخلیه را، خب خل قطعی را اگر بخواهیم بخوریم نمیدانیم حلال است یا حرام. چرا؟ برای اینکه نمیدانیم عنوان اول وجود شرب الخل بر او منطبق است یا منطبق نیست. شاید عنوان اول وجود بر اون شرب دوم ما منطبق نباشد. اگر فی علم الله اون مایه اول خلاص، او می شود مصداق اول الوجود، دومی مصداق اول الوجود نمی شود. ولذا ما گفتیم اگر عنوان اول الوجود متعلق نهی ذمی باشد، اون وقت براءت از حرمت شرب این مایه مشکوک الخلیه با براءت از حرمت شرب اون خل قطعی بعد شرب این مایه مشکوک با هم تعارض می کنن و باید رجوع به احتیاط کرد به خاطر علم اجمالی و تعارض براءتین. ولیکن ما نظرمون اینه که نهی از صرف الوجود به عنوان اول الوجود تعلق نمیگیره. نه، نهی از طبیعت شرب الخل است، منتها نهی انحلالی نیست. فرق نهی از صرف الوجود و نهی از مطلق الوجود اینه که نهی از صرف الوجود نهی واحده، ولی متعلق این نهی واحد عنوان اول الوجود نیست، عنوان شرب الخله. و این عنوان شرب الخل یقیناً بر این شرب خل دوم هم صادقه، یقیناً نه شامله این شرب خل دومی هم. چون فرض کنید ما 100 تا خل داریم اون طرف، یک مایه مشکوک الخلی هم داریم این طرف. الان که حساب میکنیم خب 100 تا نهی ذمی نسبت به اون 100 خل متحقن داریم، نسبت به این مایه مشکوک شک داریم نهی ذمی 101 داریم یا نداریم، براحت جاری میکنیم. ولی اون 100 تای دیگه قطعا نهی ذمی داشت و اون منجز شد و تنجز او اقتضا می کند که ما از اونها اجتناب کنیم حتی بعد شرب هذا المایه مشکوب. والحاصل با این توضیحی که دادیم، نهی از صرف الوجود مجرای براءت هم هست در موارد شبهه مصداقیه این که آیا این فرد مصداق طبیعت هست یا نیست. میگیم جناب حضرت امام رضوان الله علیک و قدس الله نفسک از زکیه، خب شما میگید نهی از لبس مالا یعقل و لحما نهی از صرف الوجود هست. خب باشد، نهی از صرف الوجود هم نهی ذمی در افراد آن هست و مجرای براءت از اون فرد مشکوک. حالا تا اینجا ما تثبیت کردیم که نهی از لبس مالا یعکل و لحمه اگر بود، شک کردیم در لباسی که مالا یعکل و لحمه هست یا نیست، حتی منکرین انحلال می توانند براءت جاری کنند از مانعیت ذمیه این لباس مشکوک. اما ما در اینجا معتقدیم یک اشکال مهمی هست، اون باید حل بشه. و اون اشکال اینه که حقیقت نهی ذمی نهی نیست، امره. ما نهی نداریم در مقام ثبوت در نهی ذمی، ما امر داریم، امر داریم. مثلا اگر مولا گفت جئنی به ما این، بعد در خطاب دیگر گفت لا یکون ذلک الماء مالحا، این نهی نیست، این ارشاد به شرط الواجب یعنی جعلی به ما این لیسه به مالهم. اشکال اینه خب جعنی به ما این لیسه به مالهم، خب متعلق وجوب رفته رو متعلق وجوب، اتیان به ما ایست که لیسه به مالهم. اگر ما شک کردیم این آب مال هست یا نیست، شک در امتصاله. من میدانم باید آب که لیسه به ماله بیاورم، نمیدانم که آوردم یا نیاوردم. این اشکال یعنی آقا نهی اصلا نهی ذمی نهی نیست، قید الواجب است، منتها قید عدمی است. جعنی به ما این، حالا اگر می گفت جعنی به ما این حلون، شک میکردید ما حلو است یا نه، قاعده اشتغال جاری بود. حالا میگه جعنی به ما این لیسه به ما لهن، شک در تکلیف نداریم، سعه و زیغ تکلیف مشکوک نیست، میدانیم مولا از ما خواست آبی را که ماله نیست بیاوریم. حالا شک میکنیم این آبی که بردیم چه نوع آبی است، مالهن املا، میشه مجرای قاعده اشتغال. و این اشکال اشکال قوی هست، حتی انحلال هم درست کنیم، اصلا عرض ما اینه که نهی نیست، نهی ذمی گیرم نهی انحلال دارد داشته باشد، نهی ذمی ارشاد است به شرطیت عدم، شرطیت و عدم کون الماء مانهن، جعنی به ماء لیس به مانهن. این اشکال هرچند اشکال قوی هست، ولیکن به نظر ما باید تفصیل داد. این مثال همینطوره، جعنی به ما لیس به ماله، یا خطاب دیگری گفت لا یکون ذلک الماء ماء مالها، باید احتیاط بکنیم، بله شک در امتصال است. اما بحث لباس مشکوک فرق میکنه. فرقش چیه؟ فرقش اینه که جعنی به ما این، بعد میگه لا یکون ذلک الماء مالهن، این تصنیف میکنه طبیعت متعلق واجب را به دو صنف. وصف اون طبیعتی که متعلق امره اینه که مایی باشد که ماله نیست، وصف طبیعته. فعل آخری نیست منظم به این فعل، طبیعت ما را که واجب است اتیان به او، میگه دو قسمت، مالهم لیسه به مالهم، میگه این صنف من میخوام که لیسه به مالهم، وصف طبیعت. اینجا شک در تکلیف نداریم، تکلیف متعقل، شک در امتثال است. اما در جایی که اون نهی ذمی تعلق گرفته به فعل آخری که مقارن با نماز است، نماز بخوان لباس حرام گوش نپوش، این دو فعله، یک فعل رو امر میکنه یک فعل رو نهی میکنه، منتها اون امر و این نهی استقلالی نیستن، هر دو ضمنی هست. مولا از یک فعل به یک فعل امر میکنه، از یک فعل نهی میکنه، مطابق نهیان ضمنی، یا مثل این که مولا به عبدش میگه هنگام ورود مهمانها با یک دسته گل دم در بایست و لباس از حیوان حرام گوشت هم نپوش. یک مرکبه. بعدش هم مولا بارها تکرار کرده رفع عنکم ما لا تعلمون. خب این عبد یک لباس چرمی رو فهمم فرض کنید کرده، نفهمیده که چرم مصنوعی است یا چرم حیوان حرام گوشت است. عرف چی میگه؟ میگه آقا من میدانم، مولا به من گفت که با یک دسته گل بایست در کنار در و گفت لباس حرام گوش نپوش. خب چجور روزهای دیگر که میگفت لباس حرام گوش نپوش به لحظ نهی استقلالی رفع مالای علمون جاری میشد از لفت لباس مشکوم؟ خب امروز هم عرف فرق نمیگذاره. بله نهی از لبس این لباس حیوان حرام گوش نهی زمینیست به این معنی که ما یک امر استقلالی داریم که ازش تحلیلا انتظا میکنیم امر زمینی به این فعل را و نهی از زمینی از فعل آخر را، وصفی از اوصاف اون طبیعت متعلق هم نیست. عرف اونجا براعت جاری میکنه چون میگه شک دارم. چجور روزهای دیگه میگفت شک دارم که مولا گفت لباس حرام گوش نپوش به نهی استقلالی؟ شک داشتم که آیا حرام است این لباس مشکوک را بپوشم؟ خود مولا به من گفت اما قلت لک رفع عن امتی ما لا یعلمون. خود مولا به من گفت. ما هم رفتیم اون لباس مشکوک را پوشیدیم. حالا امروز مولا آمده گفته که از لدا مجی از ضیوف خود وردن و قم امام الباب ولا تلبس ما لا یعتل لحم. چی میگه؟ بله مرکب است. فرض اینه که اون نهی از فعل آخر است، ربطی به وصف اون متعلق نداره. فرق میکنه با جعنی به ما این در خطاب دیگه بگه لا یکون ذلک الماء ماء مالها، یک فعل آخری است. عرف میگه از اون فعل آخر نکرد. گفتن ملاک چون ملاک واحده، ملاک ارتباطی است، ولی دا عملا اون امر به قیام لدل باب و این نهی از لبس لباس حرام گوش ضمنیه این هستن، اما نهی عرفا نهی این، نهی از فعل آخره، وصفی از اوصاف اون فعل اول عرفا نیست، مصنف او نیست، منوع او نیست. فهم میکنه با جعنی به ما این لیس به مالهن و لذا به نظر ما براعت از مانعیت این لباس مشکوک جاری است. فعل آخره فعل آخره. من نمیگم نمیشه توصیف کرد، توصیف کلامی میشه کرد، اما دو فعله، این فعل رو انجام بده اون فعل رو انجام نده، عرفانی ده دیگه. نه متوجه هم بالاخره نهی از فعل آخره. من نمیگویم نهی استقلالی، میگم اگر نهی استقلالی بود چجور براعت جاری میکردید؟ عرف بین اون نهی استقلالی با این نهی زمینی فهم نمیذاره. نهی از فعله حالا اگر مولا نهی میکرد به نحو نهی استقلالی شما براعت جاری میکرد، این که همه میگن. خب عرف میگه نهی از فعل آخره، چه فهم میکنه؟ غیر از اینه که متنف باشد، منوع باشد، اون رو ما قبول داریم، مجرای قاعده اشتغال است، براعت از مانعیت به نظر ما بی اشکاله. البته اصل موضوعی مگر داشته باشیم حاکمه بر این براعت. مثل چی؟ مثل این که ماهی هست، نمیدونیم فلس داره یا نداره، اختلاف بین علما. اونایی که استثناء و عدم ازلی رو قبول ندارن مثل حضرت امام، میگه سمک مشکوک الفلس خلصیت بخور. چرا؟ لقاعده تلهل. شاید هم امام که برخی از ماهی هایی را که مشکوک بودن استفتا کردن تجویز کرد بر اساس همین مبنای قاعده هل بود، ولی کسانی که استصحاب عدم ازلی را قبول دارند میگن استصحاب میکنیم یک زمانی که این ماهی نبود فلس هم نداشت. استصحاب میگه الان هم فلس ندارن، یا به تعبیر دیگر این ماهی هنگامی که نبود مصداق ماهی های فلس دار هم نبود. استصحاب عدم ازلی در عناوین ذاتیه که مشکل تر هست از استصحاب عدم ازلی در وجودات. برخی از بزرگان مثل آقای حکیم استصحاب عدم ازلی در عناوین ذاتیه رو قبول ندارن. استصحاب کنیم این موجود یک زمانی خون نبود، اون وقتی که نبود این استصحاب عدم عنوان ذاتی است، یعنی این جرم اون وقتی که نبود خون نبود پس الان هم خون نیست. این استصحاب عدم ازلی در عناوین ذاتی است. برخی از بزرگان مثل آقای حکیم قبول ندارن، میگن حالت سابقه نداره. ماهیت این جرم از ازل یا ماهیت دم بوده یا ماهیت دم نبوده، حالت سابقه نداره. میگه ماهیت این جرم یک زمانی ماهیت دم نبود. حالا آقای خویی فرموده نه، استصحاب عدم ازلی جاری است حتی در عناوین ذاتیه. چرا؟ برای این که میگیم این جرم هنگامی که نبود بالحمل شایع دم نبود، نه بالحمل الاولی. نمیگیم ماهیت این جرم ماهیت دم نبود که بشه حمل اولی و بعد بگید حالت سابقه نداره. نه خیر، وجود این جرم یک زمانی، این جرم که نبود بل حمل شایع که مصداق دم نبود، والان کماکان بنابر استصحاب در عناوین ذاتیه اینجا استصحاب میکنیم این ماهی هنگامی که نبود از نوع ماهی های فلسدار نبود. خب کسانی که استصحاب عدم ازلی رو قبول دارن فل عناوین ذاتیه، خب میان میگن استصحاب میکنیم این ماهی هنگامی که نبود از نوع ماهی های فلسدار نبود، والان کماکان فیحرم و اکله ولا تجوز و صلات و فی اجزائه. بنابر این که اجزاء حیوان حرام گوشت هر چند سباع نباشند، حیوانات حرام گوشت پاک که میتهشان هم پاک است، ولی چون حیوان حرام گوشتند اجزایشون در نماز نباید همراه مصلی باشد کما هو مسلک المشهور. با استصحاب عدم ازلی میگیم این ماهی فلس ندارد، این ماهی از نوع ماهی فلس دار نیست، خوردنش حرام، همراه داشتنش در نماز هم حرام ذمی. خب این مقدمه بر براعته، نوبت نمیذاره به براعت برسه. یا در تیر شارع مقدس علامت قرار داده برای تیر، اونی که حوصله داره، قانسه داره، سیسیه داره. خب اینا علامت حیوان پرنده حلال گوشتن. حالا یک علامت دیگر بحث صفیف و گفیف است. اگر علامت ها شک کردیم هست یا نه، خب استثاب میگه این علامت ها نیست و لذا پرنده. اگر گوشتی مردد بین گوشت گوسفند یا گوشت روبا بخور نوش جانت. چرا؟ برای که تذکیهش مسلمه ها، میته نی گوشت روبا هم باشه تذکیه شده، بسم الله گفتن و تیر زدن روباه رو سید کردن، از پوستش استفاده کنن. اگر خب حالا نمیدونی این گوشتی که جلو شما بردن گوشت گوسفند یا گوشت روباه، کل شاین لکه حلال، ما استثابی نداریم اثبات حرمتش کنه. اما اگر پرنده نمیدونی پرنده حلال گوشت یا حرام گوشت، استثاب میگه که علامات پرنده حلال گوشت را ندارد، از خوردن شراب. ماهی نمیدونید فرض دارد یا ندارد، استثاب عدم ازلی میگه که فرض ندارد و خوردنش حرامه. البته استثنایی میکنن، میگن که اگر مؤمن آی سیستانی هم اینو داره، مؤمنی بیاید جلوی شما این گوش را بگذارد، خوردن آن بلا مانع است. اما خودتون از دست غیر مؤمن بگیرید یا خودتون پیدا کنید نخیر، طبق این استثابایی که گفتیم خوردنش حرام است و نماز خوندن در آن هم حرام خواهد بود. هذا کلو فی البراءت عن المانعیه. حالا من فتوا رو نقل کردم، اگه بخوام دلیلش رو بگم طول میکشه، ولی هم آیه خویی این فتوا رو داده در بحث اطعمه و اشربه، در روغن ماهی در بازار مسلمین فرمود میتوانید بخرید و مصرف کنید ولو احتمال میدید که ماهی فرض ندار باشد. آی سیستانی میگن از مؤمن اگر ماهی گرفتی شک داری فرض دارد یا ندارد، بگو انشاءالله فرض دارد. فتوا اینه. حالا دلیلش فعلا خیلی دیگه الکلام یا جرال کلام میشه، باشه برای جای خودش. این براءت از مانعیت یکی از راه‌های حل مشکل لباس مشکوکه، اما مبتنی بر اینه که لبس ما لا یؤکل لحمه مانع باشد. اما اگر کسی گفت نه لبس ما یؤکل لحمه شرط است، نه این که لبس ما لا یؤکل لحم و مانع است. نخه اگر کسی بگوید لبس ما یؤکل لحم و شرط است، یعنی چی؟ یعنی شرط است در نماز یا لباسی که می پوشی از غیر حیوان باشد و یا از حیوان حلال گوشت باشد، شرط است جامع بین این که این ملبوس شما لا ملبوس شما از غیر حیوان باشد یا از حیوان حلال گوشت باشد، نه این که مانعیت دارد لبس ما لا یؤکل لحمه. اگه اینجور بگید کار خراب میشه. چرا؟ برای اینکه شرط یقینی، اگه شک داری که این نمازت واجد شرطه، قاعده اشتغال میگه باید احراز کنی تحصیل شرط را. دیگه بحث شرط که دیگه براعت ندارد، صرف الوجود شرطه. شرط اینه که لباست در نماز از اجزاء حیوان حلال گوشت باشد و یا از اجزاء غیر حیوان باشد. این شرطه. شرط که مثل این که شما در نماز شرطه که طهارت از حدث داشته باشید، خب باید احراز کنید این شرط رو. اینجا شرط یقینی باید احراز کنید. سوره هم جزئه، صرف الوجود سوره جزئه. شک میکنی سوره خوندی یا نه، باید یقین کنی سوره خوندی. اگه یقین داری سوره جزئه، شک داری سوره خوندی، باید یقین کنی سوره خوندی. بعد در شبهه مصداقیت میدونید، میدونید که شرط هست. این نمیدونید شما شرط رو تحصیل کردید یا نه. اینجا هم میدونید شرط هست که لباس شما از اجزاء حیوان حلال گوش باشد یا اصلا از اجزاء غیر حیوان باشد. شرط رو میدونید، نمیدونید نمازتون واجد این شرط هست یا نه. خب باید تحصیل شرط بکنید. ولی انصاف اینه، هرچند تا قبل از میرزای شیرازی بزرگ مشهور بین فقها این بود که در لباس مشکوک نمیشه نماز خوند، و توجیه میکنن میگن اونها قائل به شرطیت بودن، ولی انصاف اینه که شرطیت قول ضعیفیه. چرا؟ برای که ظاهر ادله مانعیته. موثقه ابن بکیر، فاما ما حرم علیک اکله فالصلات فیه فاسد. این ظاهرش اینه که مانعیت داره دیگه، صلات فی ما یحرم اکله. موثقه سماعه، ولا تلبسوا شیئا منها تصلون فیه. این ظاهرش ارشاد به مانعیت دیگه. اینایی که گفتن شرطیت دلیلشون چیه؟ اینا سه تا دلیل دارن. یکی ذیل موثقه ابن بکر، میگه از صلات و فیه فاسد، همین که خوند، فاما ما حرم علیک اکله فالصلات فیه فاسد لا یقبل الله تلک الصلاه حتی یصلیها فی غیره مما یؤکل لحمه. ببخشید بالا، بهتر از این، حتی یصلی فی غیره مما احل الله اکله، حتی یصلی فی غیره مما احل الله اکله. گفته شده ببینید، میگه نماز باطل مگر این که در اجزاء حیوان حلال گوشت بخوانی دو مرتبه. خب این یک دلیل آقایونه که جوابش اینه که اولا این ظاهرش اینه که تابع اون صدره. صدر میگه ما حرم علیک اکله فالصلات فیه فاسد لا یقبل الله تلک الصلاه حتی یصلی فی غیرها مما احل الله اکله. ظاهرش که چون نماز در اجزاء حیوان حرام گوشت مبتلا به مانعه، باید یک نمازی بخونی که مبتلا به مانعه نباشه. اگر در اجزاء حیوان نماز میخونی، برو سراغ حیوان حلال گوشت که مبتلا به مانع نیست. بر فرض بگید آقا صدر و ذیل ظهورشون با هم اختلاف داره، خیلی خوب، موثقه ابن بکیر رو میبوسیم میذاریم کنار، کمان که آقای خویی بوسید و گفت این ضعیف است به یک جهتی که ما قبلا بحث کردیم گذاشت کنار. خب روایات دیگه داریم، خیلی روشن موثقه سماعه و لا تلبسو شیئا منها تسلون فی. خب انشاءالله کلام در این واقع میشه که غیر از اون دو دلیل دیگر برای شرطیت که ضعیف است، اگر شک بکنیم در شرطیت و یا مانعیت، بسیار بحث مهمی و اختلاف مهمی بین نائینی و شاگردش مرحوم آقای خویی، این استاد و شاگرد در اینجا با هم اختلاف پیدا کردن و مطالبی رو فرمودن، انشاءالله فردا.